أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتیجه بحث قبلی شد که رشوه در دو صورت حرام است، که معنای رشوه هم مصداق روشنش در همین دو صورت ظهور میکند. یکی این که مالی دریافت بشود برای احقاق باطل یا ابطال حق، از همون اول گیرنده مال میداند که دهنده این مال بر باطل است و غرض او هم از دریافت مال این است که باطل او را حق کند و حق طرف مقابل را ابطال کند. این قدر مسلم رشوه. صورت دوم هم ملحق به صورت اول بود و این است که گیرنده رشوه بنای او بر این است که با دریافت این مال رضایت صاحب مال را جلب بکند، خواه حق با او باشد خواه حق با او نباشد. اگرم اتفاقا حق با او بود، نقشی در این حکم ندارد. هدف اصلی گیرنده مال تأمین رضایت دهنده مال است، حقا کان او باطلا، در حالی که وظیفه او این است که رضای خدا را فراهم بکند، چه صاحب مال راضی بشود چه راضی نشود. پس قسم دومم حکم قسم اول را دارد، گرچه روشنی قسم اول نیست. اما قسم سوم این بود که ماری را دریافت می کند که حکم خدا را صادر بکند، خواه اون حکم خدا به سود صاحب مال باشد خواه نباشد، و ماری را دریافت میکند که رضای خدا را تأمین کند، خواه صاحب مال راضی بشود خواه صاحب مال راضی نشود، که این همون قضای مشروع و حکم ولایی مشروع است. در این گونه از موارد آیا دلیلی بر حرمت هست یا نه؟ از اینجا حکم مسئله تبلیغ و تعلیم احکام را هم متعرض شدن، که اگر کسی احکام الهی را دارد یاد می‌دهد، احکام الهی را که دارد یاد می‌دهد، حالا یا سخنرانی می‌کند یا درس می‌گوید یا کتاب می‌نویسد و مانند آن، حق تألیف و مانند آن هم اینجا روشن می‌شود. اگر کسی گفت به این که تعلیم احکام الهی بر مجانیت نهاده شده است و اخذ پول در قبال شیئی که مبنای و مجانیت است ناسواب است، این باید فتوا بدهد که اگه کسی سخنرانی میکند به عنوان تألیف احکام یا تدریس میکند یا تألیف میکند، هر گونه حقی که در قبال اینها میگیرد حرام است. قهرن حق تألیف نه تنها حق جا مسلم نیست، واجب نیست، بلکه محرم هم هست. باید ببینیم ملتزم میشن یا نه، راه دارد یا نه. خب پس الان بحث در دو مقام است. مقام اول تعیین حکم این صورت سوم است. مقام ثانی بحث توسعه بحث است که آیا از قضا و فتوا میشود به تعلیم و تدریس و تبلیغ و تألیف و تصنیف و حاشیه و امثال ذلک سرایت کرد یا نه، چون حکم همه اینها یکیه. پس صورت اول و دوم حکم، قسم اول و دوم حکمشون روشن شد که اینها بیان القی است، مصداق کامل رشوه است و حرام. و قبلا هم روشن شد به این که اصلا رشوه یه امر کسبی است، لا تنعقد الا کسبا، حالا یا به صورت اجاره تنظیم می شود یا به صورت جعاله. اصلا رشوه در غیر کسب راه ندارد، برای اینکه انسان این کار حرام را برای دیگری دارد انجام می دهد، برخلاف محرمات دیگر که محرمات دیگر گاهی برای خود آدم است گاهی برای دیگری، وقتی برای دیگری شد سبقه کسب پیدا میکند. مثل اینکه کسی بت پرست دست دارد برای خود بت میتراشد، چنین کاری جز طبق کسب ندارد، یا نوازنده است برای خود دارد ابزار نوازندگی میسازد، یا بازیگر است نه با دیگران، برای خود دارد ابزار بازی که لهو و لعب محرم است میسازد، یا مجسمه ساز است برای تزیین اتاق خود دارد مجسمه میسازد، که همه اینها کاری است بدون کسب و گاهی هم سابقه کسب پیدا میکند. اونجایی که سابقه کسب پیدا میکند در مکاسب و متاجر مطرح است، ولی رشوه اصولا لا تنعقد الا کسبن، حالا یا اجاره است یا جواله، یا از همون اول حدودش مشخص است میشه اجاره، یا نامشخص است میشه جواله. خب حکم این مقام قسم سوم به صورت سوم که روشن شد، حکم اون مقام بعدی که توسعه این حکم است به تبلیغ و تعلیم و تألیف و تدریس و اینا هم روشن میشود. در صورت ثالثه ما باید ببینیم مقتضای قاعده اولیه چیست و مقتضای نصوص خاصه چیست. مقتضای قاعده اولیه این است که این کار چون منفعت محلله عقلایی دارد فی نفس حلال است، وقتی فی نفس حلال شد بذل مال هم در قبال کار حلال که منفعت محلله عقلایی دارد رواست. یعنی افتا، یعنی قضا، یعنی حکم ولایی، همه اینها یک کار عقلایی است، یک کار سوداور، حالی برای تأمین نیازهای شخص یا گروه است یا برای تأمین نیاز یک ملت، کاری است نافع. در قبال کار نافع میتوان چیزی دریافت کرد، حالا اگر حدودش مشخص بود میشه اجاره، نبود میشه جواله. و اگر چنون چه چنین کاری تحریم شد، دریافت پول در مقابل او تحریم شد، باید زیر مجموعه یکی از شئون اربعه قرار بگیرد که بعضی گذشت بعضی خواهد آمد. ببینیم زیر مجموعه کدام عنوان از این عناوین چهارگانه است که اخذ پول در مقابلش محرم است. عناوین چهارگانه دو قسمش قبلا گذشت، یک قسمش بعدن خواهد آمد، قسم چهارم هم فعلا در مدار بحث قرار گرفت. اون عنوان اولی که حکمش گذشت آن است که اگر چیزی فاقد منفعت بود اخذ پول در مقابل او باطل است، نظیر خنافس و دیدانی که مثال زدن، کالا یا کاری که منفعت عرفی ندارد، یک عین یا کار بیمنفعت و لغو که اغلا در مقابل او مالی بذل نمی کنن. چنین چیزی را شارع امضا نکرده است، اخذ مال در قبال او اکل مال و باطل است، که این قبلا گذشت باب خاص خودش داشت که کسب چیزی که منفعت اغلایی ندارد. عنوان دوم هم که باز قبلا گذشت این بود که چیزی که منفعت اغلایی دارد ولی در فضای شرع تحلیل نشده بلکه تحریم شده، و معنای تحریم شرع هم این است که شارع مقدس انسان را از بهره برداری او محروم کرده، محروم کرده یعنی ممنوع کرده. حرمت شرعی هم دیگه کار حرمت عرفی را پیدا میکند. چنین مالی یا کالا یا کاری در فضای شرع مالیت ندارد. اگر چیزی را شارع مقدس تحریم کرد معناش این است که این در ساحت شرع بیمنفعت است. وقتی در ساحت شرع بیمنفعت بود دریافت مال در قبال چیزی که بیمنفعت است اکل مال باطل است، که اینم بحثش گذشت که محرمات. قسم سوم که بحثش بعدن خواهد آمد این است که اگر یک کاری بر شخص واجب بود، این منفعت دارد، محلل هست، عقلایی هم هست، ولی شارع واجب کرده بر این شخص، لازم کرده که حتما این کار را انجام بدن، اینم دریافت مال در مقابل او اکل مال به باطل است، نه برای اینکه مالیت ندارد، مالیت دارد، لکه مالش مال خداست، نه مال دیگری. وقتی مالش مالیتش مال خدا بود، شخص مالک نیست. و اینجا هم از سنخ فضولی نیست که بعد امضا و رضایت داده بشود که آدم مال مردم رو بفروشد بعد امضا بکند. بعضی از کارهاست که منصبهاست که حق خداست، مال هست ولی مال الله هست، نه این که مالیت ندارد، دارای مالیت هست ولی مال خداست. این شخص که موظف است این کار را انجام بدهد مالک نیست. وقتی مالک نبود نمیتواند در قبال چیزی که مالک نیست مال دریافت کند، میشه اکل مال باطل. که میگن سمت قضا، سمت افتا، سمت حکم ولایی از این قبیل است، یعنی فتوا دادن یک کار سوداوره. این در شرع و عرف است، مشکلات مردم حل میکند، دین مردم تعیین میکند، آخرت مردم تعیین میکند، چه منفعتی بالاتر از این؟ ولی منصب افتا بر مجانیت نهاده شده است، یعنی مفتی مالک منصب افتا نیست، مالک افتا نیست، بر او واجب است که فتوا بدهد. وقتی بر او واجب بود فتوا بدهد، مالک چیزی نیست تا در قبال این مال کالا یا کار رو دریافت بکند، فتوا بدهد و در قبال چیزی بگیرد. و همچنین مسئله قضا و همچنین مسئله ولایت و رهبری، اگر اینها جزء مناسب الهی شدند، اگر مبنای اینها بر مجانیت بود، نه به این معناست که اینها مالیت ندارن، اینها مالیت دارن، منتها مال الله هست. فضولی هم در این گونه از موارد راه ندارد. اون قاضی یا والی یا مفتی مالک چیزی نیست تا در قبال این مال مال دیگری دریافت کند. پس هر گونه مالی که دریافت شد میشه اکل مال باطل. این تمامیتش مربوط به بحث اخذ اجرت در واجبات است که فرمایش مرحوم علامه که مقدار از اون فرمایش در اینجا نقل می شود مربوط به بحث آینده است. خب پس در بین این عناوین دو عنوان قبلا گذشت، یک عنوان در پیش است که بخواست خدا خواهد آمد، منتها چون مرحوم علامه مقداری از بحث را اینجا ترک کردن، گوشی از اونجا اینجا بازگو می شود. و عمده عنوان چهارم است. عنوان چهارم این است که آیا اخذ پول به عنوان اجرت یا جواله در قبال قضا و ولا و افطار رشوه است یا نه؟ برخی مدعیان که روایات این را رشوه می داند، نه از باب حرمت اخذ اجرت در واجبات که مرحوم علامه مطرح کرده است، که فرمود اگر قضا بر او واجب عینی بود اخذ اجرت حرام است، واجب عینی نبود اخذ اجرت حرام نیست. که این از باب حرمت اخذ اجرت بر واجبات است که بعدا خواهد آمد. الان بحث در این است که آیا روایات باب رشوه حقوقی را که قاضی از مردم و نه از بیت المال، حقوقی را که مفتی از مردم و نه از بیت المال، حقوقی را که والی از مردم و نه از بیت المال دریافت میکند، آیا این هم مشمول رشوه است یا نه؟ برخی میخوام بگن این رشوه است، برای اینکه رشوه فقهی و حدیثی غیر از رشوه متعارف لغوی است. لغت البته ممکن است برابر با حدیث و فقه معنای عام داشته باشد، ولی عرف شاید حاضر نباشد کلمه رشوه را بر اجرتی که قاضی در اجرای حق حکم الهی دریافت میکند اطلاق بکند. خب ما برای اثبات این یا باید به قواعد عامه توسل بکنیم یا به نصوص خاصه. نصوص باب گذشته از این که گفتن ضعیف است، مبتلا به معارض هم هست. ببینیم قواعد عامه در این باب پیامش چیست. اولا بعد نصوص خاصه معیارش چی ثانیاً، اگر این فضا روشن شد اونگاه نوبت به مقام ثانی بحث میرسد که توسعه این حکم درباره تبلیغ و تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه نفوس و همینا که کار انبیاست. اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم شد، کسی دارد کار پیامبر را انجام میدهد، تعلیم کتاب و حکمت به عهده اوست، تزکیه نفوس به عهده اوست، کار انبیا را دارد انجام میدهد، آیا میتواند مالی دریافت بکند یا نه؟ برخی که نظرشون این است اطلاقات روایات باب میگرد، میگن دریافت پول و اجرت از مردم در قبال تبلیغ احکام محرم است، برای اینکه این هم رشوه است، زیرا اساس تبلیغ بر مجانیت است. خب پس الان ما در مقام اول بحثیم، اونم در تبیین عنوان چهارم. وقتی مقام اول بحث فضا روشن شد، نوبت به مقام ثانی میرسد که آیا از قضا و ولا میتوان به تبلیغ و تألیف و تدریس و تصنیفم پرداخت یا نه. در چنین فضا ببینیم قاعده اولیه چیست، به نصوص خاصه پیامش است. قاعده اولیه، اگر این امور مبنی بر مجانیت باشند، بله چنین چیزی مال نیست. وقتی مال نشود، دریافت پول در قبال چیزی که مالیت ندارد محرم، اکل مال باطل است. و البته اینم توضیح داده شد به اینکه اینها که مالیت ندارن نه یعنی اصلا فاقد مالیتن، بلکه معناش این است که قاضی و والی مالک اینها نیستن، وگرنه اینها منفعت محلله و عقلایی دارن. اگر اینها مبنی بر مجانیت باشن، اکل مال در قبال این اکل مال باطل است. مرحوم آقای خویر رضوان الله علیه در گوشه ای از فرمایشاتشون به این امر ناظرن که اینا چون مبنی بر مجانیتن، اینا مناسب الهی هن. چون مناسب الهی هن، مبنی بر مجانیت هن. وقتی مبنی بر مجانیت شدن، نمیشه در قبال اینها مال دریافت شد. ولی باید توجه داشت اون مقداری که مبنی بر مجانیت است، اصل نبوت است، اصل رسالت است، اصل امامت است. به مانند اون لا اسألکم علیه اجرا، این حرف همه انبیا بود. انبیای فراوانی قرآن کریم سخنان اونها رو نقل کرد که لا اسألکم علیه اجرا بدون استثناء، فقط درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم استثنایی دارد که الا المودت فی القربا، اون را هم در آیه دیگر بیان کرد که ما سألتکم من اجل فهو لکم، این که من گفتم مودت اهل بیت من مزد رسالت من است، این در حقیقت استثنای منقطع است، بلکه این جزء رسالت من است. من رسالت من این است که بگم نماز واجب است، روزه واجب است، حج واجب است، تولی علی و اولاد علی واجب است، تبری ادای اونها هم واجب است به مانند آن، و این اجری که من خواستم اونم به سود شماست، آید من نمی شود. این که فرمود لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی الغربا، همین را در آیه دیگر تبیین کرده که ما سألتکم من اجل فولکم. خب به دلیل اینکه این اجر تا روز قیامت هست و پیغمبر صلی الله علیه و سلم که مزد شخصی نخواست، اگه مزد شخصی میخواست که وقتی رحلت کرد باید این مزد به پایان برسد، در حالی که این اجر تا روز قیامت هست. فرمود این مزدی که من خواستم به سود شماست. در حقیقت این هم بیان حکمی از احکام دیگری است که به سود شماست. پس پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم مانند انبیای سلف، حرفش که جمع بندی شد، خلاصه فرمایششون است که لا اسألکم علیه اجرا. اونگاه موده در قربا میافتد در ردیف اون رسالت، یعنی من از طرف خدا پیام آوردم که نماز واجب است، روزه واجب است، اعتقادات و اخلاق و حقوق تو مشخص است، ولایت در ردیف رؤوس این مسائل هست. من همه اینها رو گفتم بی اجر. خب اما اثبات این که قاضی هم مثل پیغمبر باید کارش مجانی باشد، مفتی هم مثل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باید کارش مجانی باشد، والی هم مثل اونها باید مجانی باشد، این برهان میخواد. این استیناس عرفیست. بله. از اون طرف میگن اینا جز مناسب الهی است. خب مناسب الهی را اله نصب میکند بالاخره، مناسب الهی را که مردم نصب نمیکنن که. اگه مناسب الهی را اله نصب میکند میشه ولایت فقیه منصوب که در اون بخش مورد نقاش آیونه و تو این بخش میگن مبنی بر مجانیت. اگر کسی پذیرفت که قضا در اسلام جز مناسب الهی است، همین که قضا را به پذیره کافی است که برایت فقیر پذیره، برای اینکه قضا تنها در این نیست که انسان اختلاف دوتا کارگر یا یک کارگر و یک کارفرما یا دوتا کاسب گذر را حل کند، که من تخوم البحر الى انان سما مسئله قضایی است. تمام اختلافاتی که در دریا و زیر دریا بین کشتی های تحت البحری هست، در اسلام قضا باید حل کند. آیا این از اون چند مایلی که حق او بود تجاوز کرد یا نه؟ یه اسلام باید که مرز دریا را بشناسه، تمام عمق دریا را حساب شده کنه، مرز اینها را مشخص کنه، تجاوز از این مایل ها را مشخص کنه. اگر کسی در تحت البحر تجاوز کرد حکمش هم مشخص کنه. این کارشناسی میخواد، دانشکده میخواد. در فضا اگر چونچه این ماهواره ها از فضای یک کشوری غاصبانه گذشتند، اون دولت حق دارد اعتراض بکند یا ملت حق دارد اعتراض بکند که از چرا از آسمان ما گذشتی. اونجا هم یک کارشناسی میخواد، از عمق دریا تا اوج آسمان ها کارشناسی میخواد. این کارشناسی یعنی 40-50 دانشکده عمیق علمی. اگر یک قاضی بخواد قضای اسلامی داشته باشه، مشکل مردم رو حل کنه، یعنی اینها به محکمه اسلام مراجعه کردن، این قاضی میخواد حل کنه. بعد از کارشناسی یا بی کارشناسی، کارشناسی هم چندین دانشکده میخواد. دانشکده هم بودجه میخواد، بودجه تعیین تربیت استاد میخواد، این میشه کشور. خب حالا اختلاف حل شد، اختلاف حل شد، باید اجرا بشه یا نه؟ قضا بدون اجرا یا با اجرا؟ اجرا زندان میخواد، زندان هم به دست که دستگاه ولایت است، دستگاه قضا نیست. قاضی فقط میگه حکم تو کذا و کذا، و حکم تو به این که زید با زندانی بشود، این بحث قضا تمام شد. اما کی زید و زندان ببره؟ کی مشکلات زندان حل کنه؟ کی حقوق محرومین در زندان رو تامین بکنه؟ که نفقه یا عائلش تعیین بکنه؟ این که مربوط به قضا نیست، نه مربوط به مفتی است، نه مربوط به قاضی، اینها مربوط به والیه. دیگه ممکن نیست کسی قضا را قبول کنه و ولایت قبول نکنه. اینا هم که المناسب الجمهوریه نیست که مردم تعیین کنن، که اینا شما گفتید المناسب الالهیه است. به هر تقدیر اینا مناسب الهی هست، بله، اما کی گفت مبنی بر مجانیته؟ اون مقداری که مسلم است نبوت است که لا اسألکم علیه اجرا. اصل قانون اقلایی همه که کار محترم در قبالش پوله. قضا محترم است، افتا محترم است، ولا محترم است، چرا مبنی بر مجانی باشه؟ چون اگر گفتیم مبنی بر مجانیت است، حقوق اینها را بخوام از بیت المالم بدیم حرامه. یه وقت است که شما دارید شهریه میدید، نه حقوق. خب به قاضی که شهریه نمیدن که، باید حقوق میدن. او یه اجرت معینی دارد، چند ماه خدمت کرده، چند سال خدمت کرده، ماه چقدر حقوق باید بگیره، روز چند ساعت باید کار بکنه، همه مشخصات اجاره اینجا مطرحه. اگر چیزی مبنی بر مجانیت شد، اخذ مال در قبال او حرام است، برو از بیت المال، چون از بیت المال دارد اجرت میگیره، نه شهریه، به دلیل که کارش مشخصه، به دلیل که قرارداد دارن، به دلیل که فصل میکنن، همه احکام اجاره باره. به دلیلی که وقتی میخواد استعفا بده اون استعفاش رو قبول نمیکنه. منش عقد اجاره است و لازم است. چرا استعفای کارمند رو دولت قبول نمیکنه؟ برای اینکه میگن تو اجاره بستی، عقد اجاره است، عقد اجاره لازم است، واجب الوفاست. هر روزی بخواد استعفا بدی که نمیشه که. خب همه حقوق اجاره که عقد لازم است اینجا مطرح است. این از با مجانیت نیست که شما مجانن کار بکن ما مجانن به شما سله میدیم. این که سله نیست، این اجرت است. بنابراین اون چه که مبنی بر مجانیت است، اصل نبوت است، اصل رسالت است، اصل امامت معصومین علیهم السلام است، بر اساس لا اسألکم علیه اجرا. اما قضا مبنی بر مجانیت باشد چرا؟ می شود گفت به این که قاضی باید از بیت المال تأمین بشود و ولی مسلمین او را اجیر می کند. اما چه برهانی ما داریم که اگر او بخواد از بیت المال اجرت بگیرد حرام است؟ این دلیل می خواد. این کار تا اینجا که میگیم اینها مبنی بر مجانیت است ممکن است ذوق بپذیرد، اما برهان فقهی همراهی نمی کند. ببینیم نصوص خاصه این مطلب رو تأمین میکنه، تأیید میکنه یا نه که قاضی حق دریافت اجرت ندارد. اگر نصوص خاصه این کار کرد، باید ببینیم که این نصوص که در باب قضا وارد شده است در باب تبلیغ و تعلیم و اینها هم هست یا نه. نظر شریفشون این است که دریافت اجرت در قبال تبلیغ احکام و امثال ذلک هم محرم است و دلیل حرمتش هم اطلاقات روایات هست. گرچه روایت خاصی در مسئله که ناظره به این است که کسی رفته احکام اسلامی رو یاد گرفته، مردم هم به فقه و نیازمندن و او در قبال تعلیم فقه دارد از مردم پول دریافت میکند، این رشوه است. این رو میفرمان ضعیف است، اما به اطلاقات روایات توسط میکنند میگن اینها هم محرم است. خب اگر اطلاق روایات تام باشد، اونگاه همه این تعلیم ها و تدریس ها و تصنیف ها تا برسد به حق و تعلیف ها میشه محرم. البته اومد انسان باید از بیت المال ارتضا بکند، یعنی بیت المال باید به کسی باید باشه، بیت المال رو جمع آوری بکنه، افراد رو شناسایی بکنه، با اونها مثلا مذاکره بکنه، البته به اونها اجرت نده بلکه اونها رو تأمین بکنه تا کتاب بنویسن یا آثار علمی دیگر ارائه کنن. اما روایات باب، روایات دو طایفه بود، یک طایفه دلالت میکرد بر من، یک طایفه تفصیل میداد به دلالت میکرد به اینکه اون من ناظر به احقاق باطل و ابطال حق است. بله، یه وقت است که یک کسی کاری را لله انجام میدهد، والی مسلمین او را داره تأمین میکند، این حلال حرام نیست، حلال است. اما یه وقتی میگد نه، با والی مسلمین قرارداد میبنده، میگد من این کتاب را برای شما مینویسم یا این حوزه را اداره میکنم یا اون دانشگاه را اداره میکنم، ما اینقدر میگیرم که والی مسلمین از بیت المال به او اجرت میدهد نه شهریه. چه دلیلی بر حرمت این کار هست؟ اگر فرمایش مرحوم علامه باشد که در بحث قسم سوم است، در بحث عادی خواهد آمد، عنوان سوم بود، در بحث عادی خواهد آمد، مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمود به این که اگر قضا واجب عینی بود، مثل اینکه تنها قاضی شهر همین آقاست، یا ما قائل شدیم به اینکه قضا سمت اعلم است و این آقا اعلم از همه بود، بر او میشه واجب عینی. وقتی بر او واجب عینی شد، دریافت وجه در مقابل واجب عینی محرم است، مثل اینکه آدم نماز بخونه و از مردم اجرت بگیره. این رو باید در باب اخذ اجرت بر واجبات ترک کرد، دیگه رشوه نیست البته. ولی اگر گفتیم نه این مربوط به اون نیست، بحث آینده خواهد آمد، بحث فعلی نیست، یه کاریست محلل، احراز اینکه مبنی بر مجانیت است از کجا؟ احراز این که قضا مثل نبوت است، همون طوری که همه انبیا گفتن لا اسألکم علیه اجرا، همه قضات هم باید بگوید لا نسألکم علیه اجرا. این برهان میخواد. همه معلمین کتاب و حکمت، همه مزکیان نفوس هم باید به مردم بگن لا اسألکم علیه اجرا. این برهان میخواد. کار ذوقی و حرف ذوقی هست که نشون میدهد که اینا سمت جانشینان انبیا هستن، وارثان انبیا، افتاب و قضا و ولا، نظیر رسالت و نبوت، مبنی بر مجانیت است که اگر قاضی گفت من این مقدار اجرت میگیرم حرام است. این برهان میخواد. خب این حرف خداست که به اونها فرمود که من یعنی نمیتونم از شما بگیم، ما که چیز نخواستیم از شما، نه که بخشیدیم. اساس این بر مجانیت است، برای اینکه مال الله است. این شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم شبان روز باز شاکر باشد که به این سمت رسیده است. این یعلمهم الکتاب و الحکمه امر منفعت دار عقلایی هست، ولی مال خداست، مال پیغمبر نیست. چرا لسانش اینه که نمیتونم بگیرم؟ ما موظفیم که رایگانم میکنیم. لا اسألکم یعنی نمیتونم غیر از این بگیرم، نگه از حق شخصی خودم گذشتم. قول لا اسألکم علیه اجرا، بگو. و در بخشای دیگرم فبود به این که مگه ما از شما چیزی خواستیم، در اینجا اعلام بکن که من رایگان دارم خدمت میکنم. همین به همه انبیا فرمود. این تعبیر درباره بسیار از انبیا نقل شده. بگو من هیچ چیز نمیگیرم، نه اینی که حق خودم رو صرف نظر کردم. خب بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم واجب عینی است که این پیام رو دریافت بکند، پیام حفظ بکند، پیام ابلاغ بکند. این میشه واجب عینی. و دیگه چیزی مالک چیزی نیست، میشه حق الله. اما در قضا و ولا و افتا هم این چنین است یا نه؟ باب هشتم از ابواب آداب قاضی، وسائل، جلد 27 صفحه 223، روایت یوسف ابن جابر مطرح بود که قبلا هم خونده شد. این روایت رو مرحوم کرینی به اسناد عن محمد ابن علی ابن محبوب، عن محمد ابن عیسی ابن عبید، عن احمد ابن ابراهیم، عن عبدالرحمن، عن یوسف ابن جابر که مشکل سندی میگن در یوسف، قال ابو جعفر علیه السلام لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم من نظر الى فرج امرأة لا تحل له و رجلا خان اخاه في امرأته و رجلا احتاج الناس اليه لفقهه یا لتفقهه فسألهم الرشوه. این جمله سوم آن است که خدا لعنت کرده است مردی را که مردم نیازمند به علم و علم دینی او هستند و او رشوه میگیرد. این فسألهم الرشوه تعلیق حکم به وصف است که مشعر به علیت است. یعنی اگر سألهم مالن اون مال بر او حرام است چون رشوه است. وگرنه این که نمیگه من رشوه بدید، که میگه اجرت منو بدید. منتها شعار مقدس چون این اجرت را تحریم کرده است، از او به رشوه یاد کرده است. و منظور از فقه هم در مقابل اصول و تفسیر و فلسفه و کلام نیست. فقه یعنی علم اسلامی. این اصطلاح فقه در قبال اصول و سایر علوم بعد پیدا شده، وگرنه روایاتی که از عظمت فقیه یاد میکند، ما را به فراگیری فقه دعوت میکند، یعنی علوم الهی. این که فرمود لولا نفر من کل فرقته منهم طائفه منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم تفقه الدين، همه علوم است. اون روزها مهمترین علم تفسیر بود، علم حدیث بود، اینها حالا کسی تفسیر یاد گرفت، حدیث یاد گرفت، بعد برای مردم بخواد احکام و حکم بیان کند، مردم هم نیازمند به فقه او هستند. فرمود ماری را که در قبار این دریافت می کند رشوه است. خب از اینجا اگر این روایت ضعف سندی نداشته باشد اطلاق دارد، چون فقه به اصطلاح کتاب و سنت فقه مصطلح در مقابل اصول و علوم دیگر نیست، چه اینکه حکمتی که در کتاب و سنت هست به معنی فلسفه و کلام نیست، فقه هم حکمت است. شما ببینید در سوره مبارکه اسراء در حدود 20 آیه بسیاری از آیاتی که مربوط به معارف اعتقادی است نظیر توحید، بعد بخش قابل توجهی از مسائل فقهی اینا رو ذکر میکند، اونگاه هم همون ذالک مما اوحی الیک من الحکمه، بیان کردن حلال و حرام خدا حکمت خداست. یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیر کثیرا، یقینا فقرشان میشود. اختصاصی به حکمت در مقابل فقر ندارد که. اون مربوط مسائل اعتقادی است، این مربوط مسائل حلال و حرام است. غرض آن است که نه حکمت قرآن و روایات منظور در مقابل علوم دیگر است منظور فلسفه است، نه فقهی که در کتاب و سنت است در قبال علوم دیگر است. خب نقشون مردم احتیاج دارند که احکام اسلامی رو برشون بیان کنند. اونم ندنی فقیهن لا اصولی، یا فقیهن یعنی عالمن دینی، یا اگر حکیم مبعوث شد، اگر متکلم مبعوث شد، اگر عالم اخلاق مبعوث شد، بالاخره فقیه است. خب این روایت میگن مشکل سندی دارد، مار یوسف است. و اگر مشکل سندی نداشته باشد شامل تعلیم و تدریس و فرق نمی کند. مردم گاهی سؤال کتبی دارن جوابه، گاهی سؤال شفاهن دارن جواب شفهی میخوان، گاهی تعلیف میخوان، میگه ما در دسترس نیم یک کتابی برای ما تعلیف بکن. خب بر از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه درخواست کردن شما یه رساله در این زمینه برای ما بنویسی. خب حالا اینجا که نمیشه گفت به این که این ناظر به سوالات شفهی است، کتبی رو شامل نمیشود، نه شفاهن و کتبن هر دو مشمول است. حق و تعریف هم مثل حق سخنرانی و تدریس مشمول است. لکن در قبال این روایت دیگری است که تفصیل میدهد، اون روایت هم قبلا خونده شد، روایت 12 باب 11 از ابواب صفات قاضی. اون از ابواب آداب قاضی بود، این از ابواب صفات قاضی است. وسائل جلد 27 صفحه 141 حدیث 12 که احمد ابن محمد ابن هیثم عن احمد ابن یحیی یا عن بکر ابن عبدالله عن تمیم ابن بهلول، که این تمیم میگن مشکل سندی دارد، عن ابیه عن محمد ابن سنان. محمد ابن سنان را مرحوم بحر روم و دیگران ممکن تقویت بکنن، برای تمیم میگن مشکل دارد. عن حمزه ابن همران، این حمزه ابن عمر همون روایت است که مرحوم شیخ در مکاسب میفرماد بین که لاکن مستفاد از روایت حمزه حضرت ابن مهران تفصیل است. میگد سمیتو ابو عبدالله علیه السلام یقول من استعکل به علم افتقر. حالا این حکم فقهی است یا حکم ارشادی و اخلاقی است؟ اگه کسی به علم خود استیکال کند، از راه علم نون در بیاره، فقیر میشه. من به حضرت عرض کردم قلت ان فی شیعته که قوما یتحملون علومکم، عرض کردم در بین شیعیان شما کسانی هستند که علوم شما را فرا میگیرن و یبسونها فی شیعتکم، اون علومی که از شما فرا گرفتن یا علوم شما را فرا گرفتن در بین شیعیان شما منتشر میکنن. اونگاه شیعیان شما در قبال زحمت‌های تعلیمی که اینا می‌کشن به اینها بر روسله و اکرام می‌رسانن. فلا یعدمون منهم البر و سلطه و اکرام. آیا این هم استیکار به علم است؟ فقال علیه السلام لیس اولئک بمستأکلین، اینا مستأکل نیستن، اینا نمی‌خوان از جای علم عقل کنن نون در بیارن. این نماز زاکه مستقل الذی یفتی به غیر علم ولا هدن من الله لیبتله به الحقوق طمعا فی حطام دنیا، اون کسی که برای ابطال حق و احقاق باطل فتوا میدهد. حالا از فتوا به ولا و قضا هم میشه تعدید کرد. یک کسی بخشنامه صادر میکند به سود عده‌ای ضرر عده‌ای، کسی حکم صادر میکند به سود عده‌ای ضرر عده‌ای. فرمود اینها مستقل نیستند، مستقل اونها هستند. این روایت اگر معتبر بود میتوانست اطلاق و روایت یوسف ابن جابر را تقیید کند، لکن هر دو ضعیفند. بنابراین ما این اصل اولی ببینیم اطلاق اصل اولی که اول محترم است در قبالش دریافت پول ابن ندارد و حق تعلیف هم به حق اغلایی است، به شعر مقدس ببینیم رد کرده یا نکرده. مسئله مالیت که چی مالیت دارد چی مالیت ندارد این امر اغلایی است و حق تعلیف و حق تعلیم و این گونه از موارد امر اغلایی است. تدریس و تصنیف و تعلیف و تبلیغ و همه اینها جزء اموال اغلایی است، حقوق اغلایی هم اینا رو همراهی میکنند. آیا برهان عقلی هم که تایید میکند بنای اغلا هم بر این است؟ آیا ببینیم شعر مقدس هم بر این موارد غالبا حکم امضایی دارد نه تأسیسی؟ ببینیم آیا شعر مقدس جایی رد کرده و رد کرده و فرموده اینها مالیت ندارد یا مال الله است یا نه. الحمدلله.